قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فقال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. برای سلامتی و تأجیل در فرج امام عصر سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای قرآن صلوات عنایت کنید. نهمین شب از این انجمن و محفل با عظمت را با یاری خدا آغاز می کنم و موضوع بحث ما در این محفل با شکوه در رابطه با اوقات فراغت جوانان به طور اخص و عموم مردم به صورت عام بود و بحثی که این دو شب گذشته مورد توجه قرار گرفت موضوع اعتکاف به عنوان یکی از ابزار بسیار ارزشمند برای پر کردن اوقات فراغت جامعه بود. موضوع اعتکاف رو از دیدگاه آیات و روایات بررسی کردم که ریشه بحث بود و در رابطه با مسئله میوه این درخت تناور هم صحبتهایی رو با هم داشتیم و 14 اثر ثمر و میوه برای اعتکاف تا دیشب تقدیم حضورتان شد. اما در بحث امشب ما دو قسمت مورد توجه قرار خواهیم داد. قسمت اول توضیح این شاخه ایست که برای بعد مطرح کردیم و قسمت دوم هم توصیه ها و سفارش هاییست که هم از دیدگاه اهل بیت علیه السلام مطرح شده و هم جزء مسائلی است که درباره اعتکاف باید به صورت کلی ما بدانیم. اما در توضیح دو تا مطلب کوتاه ما داریم. اگر شما یک کلاس درس را در نظر بگیرید با تعدادی شاگرد و دانش آموز یا دانشجو و محصل، اینها از اول سال همه با هم وارد این کلاس درس میشن، میشود گفت تقریبا همه افراد در یک جهاتی با هم کاملا برابر و مساوی هم. چرا؟ همه اونها در یک رده از نظر تحصیلی هم کلاس فرض کنید اول دبیرستان هم. معلمی که سر کلاس اینا میاد یک نفر است برای همه افراد، کلاس میز و صندلی و امکاناتش برای همه یکسان، ساعتی که کلاس تشکیل میشه برای همه مساوی، چه بسا خیلی چیزهایی رو ما میتونیم به عنوان عوامل تساوی افراد شماره کنیم. اما به نظر شما چه عاملی وجود داره که حالا یا در سلس اول به قول خودشون یا سلس دوم یا سلس سوم و نهایی اینها آرام آرام به دو یا سه گروه تقسیم میشن. یه گروه اولشون کسانی هستند که در پایان سال اگر مبنا قدیم بود یکی از اون کلاهبودی های معروف را که ولو از نظر اخلاق دینی شاید امر پسندیده هم نبود و ما به عنوان یک عمل ضد اخلاقی بهش نگاه میکردیم، اما میامدن این کلاه بوقی رو سر فرضی که مردود شده بود و به تعبیر امروزی ها رفوزه شده بود میگذاشتن، او رو تو محیط مدرسه میچرخوندن و شاید هر نوع اهانتی هم بهش میشد. چه بسا بسیاری از این افراد به خاطر همین رفتار بد و زشت و غیر اخلاق دینی به طور کامل از درس و تحصیل و کلاس و مدرسه و استاد و همه چیز واقعا منزجر می شدن و همه چیز رو رها می کردن و چه بسا به سرنوشته های بسیار بدی دچار می شدن به خاطر اینکه این رفتار برای اونها قابل تحمل نبود. خب قاعدتا یک فرد برای مردود شدن می تونه ده ها و یا صده ها دلیل داشته باشد. همه اینطور نیست که کوتاهی کرده باشه، بعضی استعداد ندارن، کشش ندارن، مشکلات مالی دارن، مشکلات اخلاقی دارن، مشکلات خانوادگی دارن، مشکلات جسمی و روحی دارن، نمیشه بلا فاصله قضاوت کرد. و واقعیتش اینه که من شخصا به نوبه خودم عرض میکنم واقعا به هیچ عنوان این عمل را انسانی و قابل قبول نمیدانم. حالا در مورد تبک کردن و چوب دست زدن و مسائلی مثل اون هم به همین دید باید نگاه کرد. حالا اگر یه ادهی میگفتن چوب معلم گل است، هر کس نخوره خوره و بازی در میوردن، اونم خودش یه توجیه غلطی بود که با تنبیه بدنی که میکردن باز هم یه ادهی را وادار میکردن که نسبت به تحصیل دیدگاهشون یه دیدگاه بد و منفی بشه. اما در باره بعضی ها واقعا بجا بود، یعنی انسانی که دو سال سه سال پشت سر هم از یک برنامه ضربه میخورد، قانونی داریم در اعتقادات دینی که میفرماید امکان ندارد انسان عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده شود. برای سال اول را آدم میتونه برای خودش توجیهاتی رو مطرح کنه و چه بسا قابل قبول هم باشد، اما کسی که یک سال ضربه خورده سال بعد هم دوباره همون ضربه را بخورد و در جا بزنه تا همون کلاس، این معلومه که خودش هم مقصره. و اگر سال سوم شد که همون قانون کلیه که اگر به سه رسید دیگه این اهل نخواهد بود، به درد این کار نمیخورن، چه بسا به درد کارهای دیگری میخورن، به درد تحصیل نمیخوره. ولذا حالا ما در اینجا اگر بخوایم وارد بحث بشیم، میتوانیم مسئله شکوفایی استعدادهای افراد رو مطرح کنیم و بگیم اگر واقعا یک نفر از نظر استعدادی مورد بررسی قرار گرفت و خواهش شد و تشخیص داده شد که استعدادش در کدام رشته یا رتبه است و وادارش کنیم به همون چیزی که استعداد دارد گرایش پیدا کنه، موفق میشه. درباره مامی نقاش میگن که خیلی شیطنت میکرد، اونقدر بچه سر به هوا و لجوج خیره سر، ناآرام و واقعا آشوب طلب بود. خسته شدم از دستش. بالاخره یک روز دبیر یا همون فرض کنید حتی مدیر، یکی از مسئولین مدرسه، او رو خواست توی دفتر مدرسه، شروع کرد با صحبت کردن، شاید با نصیحت بتونه اینو وادار به تحصیل کنه. همینطوری که این داشت توصیه میکرد، نصیحت میکرد، حرف میزد، این تکه زغال گیر آورده بود و کف دفتر شروع کرد یک نقاشی خیلی زیبا کشیدن. معلم یه وقت نگاه کرد، دیدیم اصلا گوشش بدهکار نیست که این داره چی میگوید، داره نقاشی میکنه. پدرشو خواست گفت آقا این بچه شما به درد تحصیل نمیخورد، اما من توصیه میکنم که اینو ببرید پدر یک استاد نقاشی، او رو وادار کنید که در کنار یک نقاش قرار میگیرد. استعدادش در اون زمین خوبه، اما درباره درس خوندن نیست. اونم گوش داد. مامی برداشت رفت برای یک استاد نقاش و گفت این بچه علاقه داره، ببین شما میتونی یک راهی پیدا کنی. وقتی اون رو آزمایش کردید واقعا خلاقیت بالایی درشه، نگهش داشت، بهش آموزش داد و بعد از یه مدتی این آقا به عنوان گلی از سرآمدهای هنر نقاشی شد. در دنیا نقاشی‌های مانی به عنوان نقاشی‌های مطرح الان هست. چرا؟ این تحصیل نکرد اما استعداد خودش رو ازش استفاده کرد. اونهایی که در وسط راه یا در انتهای راه دچار مشکل می شدن و یا مردود می شن، علتش کجاست؟ خوشبختانه در جامعه های دینی این مسئله خیلی کم داره. یکی از افرادی که از دوستان ما هستن، ایشون می فرمودن که من بچم ژاپن درس می خوام. رفتم برای دیدن ایشون، اتفاقاً روزی بود که نتایج کنکور رو اعلام می‌کردن. ایشون برای من گفت، نمی‌دونم صحت و صحت قضیه به ایشونه، گفت من دیدم جلوی در دانشگاه افراد می‌آمدن نتایج رو می‌دیدن و بعضیشون وقتی می‌دیدن مردود شدن همون جا اقدام به خودکشی می‌کردن، خودش رو می کشتن. چرا؟ اینقدر اینها از نظر بنیه اعتقادی ضعیف بودن که فکر می کردن اینجا دیگه یعنی پایان زندگی، باید خودش رو بکشن. از اون طرف در مقابل این گروه اولی که ما به عنوان گروه مردوده ها، رد شده ها ازشون نام داریم، یک گروه دیگر هم وجود داشتن تو همون کلاس با همون امکانات و شرایط، اما می‌بینیم که واقعا به صورت خیلی جدی در رده‌های بالا و نمره‌های خیلی عالی قرار می‌گرفتن. سوال ما اینجاست که آیا اونهایی که مردود شدند عیب دارند؟ اونها که قبول شده اند هنر خاصی داشتن، شلاس برای اینها تونسته به عنوان سرنوشت ساز باشه؟ جوابمون اینه که نه، خود افراد مؤثرترین هست. اگر انسان خودش دلش به حال خودش نسوزه، دیگران دلسوزی نخواهند کرد. هیچ کس به اندازه خود انسان دلسوز خودش نیست. اگر باشه شرایط مساوی اما برداشت‌های نامساوی علت داره، دقت کنید عبارت را. اگر به لحظه درس خواندن دانش آموزان و دانشجویان توجه کنیم، می توانیم آنها را به دو گروه تقسیم کنیم. یک گروه کسانی هستند که در طول سال یا نیم سال تحصیلی خوب درس نمی خوانند، مشغول کارهای دیگر به جز درس خواندنند، به طوری که درس های ایشان برای شب امتحان روی هم حل انبار یا برزنبار میشه، جمع میشه روی هم، همه موقع هم شروع میکنن بیخوابی کشیدن، بد میخوردن، به طوری که درس های ایشان برای شب امتحان حل انبار میشود. اکنون تصور کنید شب امتحان چه وضعیتی پیدا میکنن؟ با انبوهی از مطالبی که نیاموخته روبرو میشود. در فرصت کم باید همه چیز را به ذهن و حافظه بسپارد. بنابراین با کمبود خواب و استراحت روبرو شده، فشارهای روانی و استرس بر او وارد میشه. باید همه چیز را تحمل کند و چه بسا نمره لازم را هم نیاورد. پس از گذشت اندک زمانی الان معلومات هم چیزی نتیجه نمیگیره. یعنی آدمی که درس خونده برای امتحان، اونم شب امتحان، و بعدم روی دستش بله تقلبه ها رو نوشته و دست تا راه برای اینکه از این تقلب استفاده کنه تونسته اختراع و ابداع بکنه، یه همچه آدمی به محض اینکه امتحان شداد فرض میکنید که با هزار هیلم قبول میشود، این درس رو به جایی نمیرساند. این رو ما این طرف نگاه کنیم. اما در طرف دوم، الله اکبر، در طرف دوم باید بدانیم که یه عده افرادی هستند که در طول سال تحصیلی اندک اندک درس میخوانند. رهرو نیست که تند و یهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود، آرام آرام درسشو خونده، مطالعهشو کرده، جزوهاشو آماده کرده، شرایط مناسب، بعد میرسه شب امتحان. در شب امتحان میگن بشین بخون دیگه، خواب فردا من احتیاج به تمرکز دارم، راحت بله یه شام مختصری میخورن، یک خواب عالی درجه یکم میره، فردا صبح هم برمیخیزن یه لقمه ناشتایی به سر کیف هم میخوره، قدم و مدادش هم برمیداره میره داخل جلسه آزمون. اونجا همچون مطمئن به اینه که زحمتی که کشیده در اختیارش هست، شروع میکنه آرام آرام جواب دادن. حالا اینجا ما یه بحثی رو داشتیم، من مکررم مطرح کردم که کاش واقعا مسئولین آموزش و پرورش که فکر اساسی میکردن برای زمانی که در اختیار یک فرد در جلسه امتحان قرار میگیره. چون خیلی ها رو ما الان میبینیم که عملا درس را بلدن، زمان مناسب برای پاسخگویی به سوالات کمی است. خب این حقش واقعا ضایع میشه. اضافه بر این که ما با قدرت جذب افراد لایقمون رو هم نداریم. یعنی وقتی که یک انسانی به تمام معنا داره زحمت میکشد و ممکنه نمره کافی هم بیاره، به جرم این که ما نمیتونیم پذیرش کنیم، داریم اون را از یک موقعیت خیلی عالی و امتیاز بالا محرومش میکنیم. آقا ما بیشتر از 100,000 تا 150,000 تا نمیتونیم قبول کنیم، در حالی که یک میلیون و مثلا 500,000 نفر شرکت کردن. از این تعداد فرض رو ما بگذاریم 100,000 نفرشون 50,000 نفرشون درس نخوندن، بقیه زحمت کشیدن. حالا اگر شما مهلت بهش ندادید به خاطر اینکه کندسته نمیتونه به موضوع نارو خط بزنه، یا احتیاج به یه تمرکز بیشتری داره، استرس داره، فشار روحی داره، خب ازش درجه رو شما میگیرید و این رو برمیدارید به عنوان اینکه شما نتونستی امتیاز بدید مطرحش میکنید. واقعا عمر یک سالش از بین میرود؟ نه، عمر یک عمرش از بین میره. در اینجا اکاش مسئولین نظام آموزشی می‌نشستن منطقی تر فکر می‌کردن و یک راه حل عقلانی برای این مسئله بزرگ پیدا می‌کردن که اینو من به عنوان یک اعتراض رسمی می‌تونم عنوانش بکنم که واقعا واردم هست. جوان هم وقتی میاد که آقا بپرسید از من، شفاهی از من بپرسید، من جواب میده. بله؟ برای که بلدن ناراحتن، حالا تو مرتبه یک سال ما اینو بندازیمش عقب، آقا دو سال آینده. یه زمان میگفتن، حالا تو خرداد شما رد شدید ناقل، ما یه برنامه بریزیم شهری بر ما چکار کن؟ بیرد جبرانشو بکن شاید مشکل حل بشه. اما در بحث کنکون بگرو سال آینده. یعنی یک سال طلایی، یک سالی که یک لحظهش دیگه قابل برگشت نیست را ما داریم از این جوان میگیریم و در حقیقت این بالاترین ظلمی که به عقیده من داره در حق یک دانشجوی معتقدی که کار کرده میشود. خب حالا اگر بهش یه امکان رو دادن یه روز رو شما وقت گذاشتید، بچه هم آمده، حالا باز میبینیم، نمیخوام بگم همه قوانین بده یا همه قوانین خوبه یا من قانون گذارم، نه، ولی کاری که چیزهای آدم میبینه که آقا یک دقیقه دیر رسیده رایش نمیگیم سر جلسه امتحان، چرا؟ به جرم یک دقیقه دیر رسیدن و شما یک سالون جدا بگذارید، افرادی که دیرتر رسیدن بررسی کنید، شاید اتومبیلش خراب شد، شاید ترافیک بود، شاید حق نگذارید از بین برود، ظلم نکنید. اون وقت ببینید که جوان وقتی احساس کرد که شما این همه میدان بهش دادید، مطمئن باشید درس میخوانن. ما در دنیا کمتر داریم مردمی را که اینقدر علاقه‌مند به مسئله تحصیل باشن. در ازایش یک مشت جوانهای واقعا بیدردی که امکان داره وقت مالی خوبی دارن به دنبال این از جالب هر قیمتی شده با پولم که شده نمره بخرن و بالا برن، شما میگید اهلا از اون حیز انتفاع میدازید، اونی که نااهله میاد بالاتر. اینا همش میتونه جامعه رو با اختلال، با بی‌نظمی، با ظلم روبرو کنن. جای بحث زیاد داره، نمیخواد وارد بشیم، چون هدفمون اینه که بگیم اون کسی که زحمت کشیده سر جلسه امتحان با اطمینان کامل داره کار میکنه و زحمت میکشه و جواب سوالات رو میدهد. ما دقیقا همین وضعیت رو میخوایم در رابطه ما انسانهایی که یه عمر زندگی کرده اند بررسی کنیم. دقت کنید عبارت را، صحنه مشابه دو گروه برای همه ما انسانها اتفاق افتاده، اما به هر یک از ما به صورت طبیعی یه عمری رو خدا داده است، 60 سال، 70 سال و انشاءالله به شما 120 سال با دروغ و راستش. بله؟ اگر نگی که فلانی مرد عمرش رو داد به شما، اگه داش خودش استفاده میکرد عمرش رو به من نداده، بی خودی منت سر من نگذارید که آقا فلانی عمرش رو به شما داد، من عمر خودم هم بله نمیدونم چی کارش کنم دیگه، چه برسد که یه عمر دیگه هم از یکی دیگه بخواد بهم بده. اگه داشتی یه ثانیشم حاضر نبود ازش بگذره، حاضر نیست ازش کوتاهی بکنه و بگذره. خب بعد از این مدت طولانی 70 سال وقتی که ناگهان بانکی برآمد، ما سکته کردیم و همسایه مرد، بله خدای نکرده. خب حالا اولش به حساب قبل ازا جا اگر ملکان مقربان اومدن از ما سوال میکنن، من رب بود، من ما که تا بود، من دی ما دینو، بله من نبی رو، ما امام رو یا من امام رو، شما شروع میکنید جواب دادن، اونجا دیگه تقلبی نیست، واقعی نیست. در طول 50-60-70 سال زحمت جادن کشیده است، بالاخره کوتاهی هایی کرده، اون کوتاهی هاست که آدم رو در یه جایگاه قرار میده که قرآن مجید میفرموید قل حلنم بعکم بالاخسرین اعمالا، میخواید بگم که از همه بیشتر ضرر میکنن الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یکی هم میگینه از همین فرصت 50-60 سال برخوردار سعی میکنه به عبادت و بندگی خدا و تلاش و کوشش یک عمر با عزت وقتی از دنیا رفت این پرونده بسیار عالی و کامل داره. کجا به سعادتش؟ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. این قانون کلیه. خداوند متعال مسئله طراوت رو در دنیای آدم قرار داده تا اگر در نیم سال هم دچار آسیب و مشکل شده لااقل در پایان عمرش یه تکانی به خودش بدهد، حداقل بتونه بگه خدایا یه زمینه برام فراهم شد، توبه به درگاه خدا بکند و از آنچه که کوتاهی کرده تقاضای عفو و بخشش کنه. این تقاضای عفو که به وجود میاد در شبه های قبر ماه رمضان، در شبه های جمعه و دعای رتبه خوشیزه های فرد رسا کنه خوندن، صبح های جمعه و دعای رتبه خوندن، عصر جمعه و دعای سماز خوندن، زیارت حرم معصومین علیه السلام و اولاد و محارفتن، اینا فرصت های پیش میاد. در همسایگی انسان جلسه روزه‌ای برپا میشه میرود، جلسه هیئتی میره، برنامه عزاداریش میره، کتاب خواندن و مطالعه است میره، سعی میکنه جبران کند اون ضربه هایی که به عمرش وارد شده. وای به حال اون کسی که هر چه به اون تلنگر میزنند از خواب بیدار نمیشود. وای بر اون آدمی که حاضر نیست چشمانش رو باز کند و اطرافش رو نگاه کنه با این همه عبرتی که خدا برای انسان قرار داده. در پایان من سریع اشاره میکنم، نه مورد بیشتر نیست، اگر چه وقت خیلی محدود شد و من مجبورم سریع بخوانم که فرصت من هم تمام شده. اعتکاف به روز و دو شبه، این سخنگ با شما و معتکف برای اذان صبح روز اول میباید در مسجد جامع شهر حاضر باشه. دوم برای اعتکاف باید قطع اعتکاف بکنید. سوم اعتکاف مستحبه، اما اگر دو روز اول و دوم رو در مسجد مان به عنوان اعتکاف روز سوم واجب میشه. اگه بعد از مسجد عمدن خارج بشه اعتکافش باطله و برای معتکف تمام لذتهای مادی و جنسی ممنوعه. از شرایط اعتکاف روزه گرفتنه و لازم نیست روزه برای اعتکاف باشد، میتونه قضای روزه را بگیرد ولی در حالت اعتکاف هم باشد. معتکف برای کارهای ضروری شرعی و عرفی میتونه از حالت مسجد یا بیرون کار ضروری داره انجام بده برگردد. اگه یه چک داره مثلا فرض کنید 500 میلیون تومان خدا نصیبش کرده که بله دریافت کنه، حالا که در همون روز 13 قرار گرفت این رو 500 میلیون رو بگیر به حساب بگیر رونق بازار تمرزه این نرود، خدا میفرماید مشکل نیست. اما اگر یه وقت بعضیشون میگن آقای که ما یه چک داری 100,000 تومن حالا دو سه روز هم اقعب بیفته اشکالی نداره، ببینه حالا طلبکار پشتی در بانک رو بعد ببینیم چه میشود. دادن قرض به طلب و به یه هیز انسانی که از دادن طلبکاره از خود اعتکاف بالاتر و بالاخره بویدن بوهای خوش هر چند با قصد لذت نباشد حرامه. خرید و فروش مطلق تجارت با نبودن ضرورت حرامه و جدال با دیگران بر سر مسائل دنیایی نیز جایز نیست. این مجموعه بحثی درباره مسئله اعتکاف. حالا اگر خدا توفیق داد و زنده بودیم فردا شب یه بحث دیگری رو من تقدیم حضورتون خواهم کرد که انشاءالله همه خوششون خواهند آمد. یه صلوات بفرستید.
السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. آقا جواد الائمه سلام الله علیه در حالی به لقاء الله پیوست که در اثر زهری که همسرش به او منتقل کرده بود با لب تشنه بود و جان داد. اما نوشتن بدن مبارک امام جواد 3 روز و 2 شب روی خاک ماند. ای جان عالم به فدای اون پیکر مبارکی که نوشتن ملقن سلاسن بلا قسل بلا کفنی.